بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره توحید ذاتی مبدأ متعال بود و در این باره ادله مختلفی رو بیان کردیم. دلیل اول فطرت بود، دلیل دوم صرفیت مبدأ و غیر محدود بودن مبدأ بود، و دلیل سوم هم ترکیب بود که از راه اینکه مبدأ متعال مرکب نیست پی بردیم به وحدت ذاتی مبدأ متعال. دلیل چهارم برهان تمانع بود که اون هم بیان شد. دلیل پنجمی رو که امروز بیان میکنیم به خواست خدا دلیلی است که این به حسب اخبار اشاره شده به این دلیل و در واقع ارشادی است که ادله تعبدی و ادله سمعیه به این دلیل نمودن. و این دلیل در اصول کافی جلد اول صفحه 80 از هشام ابن حکم روایتی رو نقل میکنه که به مناسبتی قسمت اولش رو در بحث‌های گذشته خوندیم و در اینجا یک قسمت دیگری در این روایت هست که این اشاره می‌کنه به برهان فرجه. برهان فرجه و اول ما خود روایت رو می‌خوانیم و بعد یک تقریبی رو مرحوم استاد شهید آقای مطهری رضوان الله علیه ایشون بیان فرمودن، تقریب ایشون رو بیان میکنیم. اون وقت حول و حوش این تقریب اگر مطالبی باشه عرض میکنیم اون مطالب رو برای اینکه روشن‌تر بشه. حالا برهان فرجه از این روایتی که در اصول کافی بیان فرمودن که هشام ابن حکم میگه که شخص زندیق و کافری خدمت امام صادق علیه السلام رسید و امام صادق در زمینه توحید بیاناتی بیان فرمودن، از جمله این بیان فرمودن: ثم یلزمک یا یلزمک ان ادعیت اثنین فرجتم ما بینهما حتی یکونا اثنین فصارت الفرجه ثالثا بینهما قدیما معهما فَيَلْزَمُكَ ثَلَاثَهُ فَإِنْ ادَّعَيْتَ ثَلَاثَهُ لَزِمَكَ مَا قُلْتَ فِي الْاثْنَيْنِ حَتَّى تَكُونَ بَيْنَهُمْ فُرْجَةٌ فَيَكُونُوا خَمْسَةٌ ثُمَّ يَتَنَاهَى فِي الْعَدَدِ إِلَى مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ فِي الْكَثْرَةِ. روایت اینو بیان میکنه، میفرماید که اگر تو مدعی بشی که مبدأ دوتاست، مدعی بشی که خدا دوتاست، این یه لازمی پیدا میکنه این قول تو. اون لازمی که قول تو پیدا میکنه چیه؟ این است که باید یه فرجه‌ای بین این دوتا باشه. تا دوتا باشی. فرجه یعنی چی؟ فرجه یعنی چیزی که باعث امتیاز باشی. فرجه‌ای که باعث امتیاز باشه باید بین این دوتا وجود داشته باشی، و الا اگر از هر نظر یکی باشن، خب یکی بیشتر نیستن. از نظر ذات یکی باشن، از نظر صفات یکی باشن، از نظر زمان یکی باشن، از نظر مکان یکی باشن، خب یکی بیشتر نیستن. پس باید یه جهتی، جهت مخالفی در بین باشه که به واسطه این جهت مخالف بگیم این غیر اونه و اون غیر اینه. تا یه مابهل امتیازی در بین نباشه نمیشه گفت دوتاست. دوتا بودن این لازم داره یه مابهل امتیاز را، یه فرجه را. خب اون وقت بعد میفرمان که حالا که فرجه لازم شد بین این دوتا وجود داشته باشه، که فرجه باید باشه، فرجه خودش میشه ثالث بینهما. چون این فرجه باید یه امر وجوبی باشه، نمیشه که یه امر امکانی باشه. بعد از اول، از ازل همراه اینا باشه دیگه، همونطور که خود اینا واجبن ما به امتیازشون هم واجبه. پس دو واجب میشه سه واجب. فسارت الفرجه ثالثا بینهما قدیما معهما. این فرجه میشه ثالث بین اینها و یه وجود قدیمی میشه معهما با اونها، کمتر اونو که اونها از ازل بودن، این مابهل امتیاز هم باید از ازل همراه اونها باشه. اون قدیمی که قیومی باشه بعد واجب باشه. قیوم نباشه چی؟ مخلوق. ممکنه مخلوق رو خدا از قدیم خلق کرده باشه، اشکال نداره. و اگه این باشه در مرحله ذات تمیز ندارن که، چون مخلوق رتبهش متأخر از معلته، در هر مرحله ذات تمیز ندارن با هم. و اگه بخواد مخلوقی که از این دوتا باشه، وقت در مرحله ذات این دوتا با هم دیگه تمیزی ندارن، پس باید مخلوق نباشه، بعد خود اونم واجب باشه در کنار اینا، همراه اینا، تا اینکه در مرحله ذات اینا با هم دیگه تمیز پیدا بکنه. پس میفرماید فسارت الفرجه ثالثا بینهما قدیما معهما. خب شما از گفتن به اینکه مبدا دو تاست لازمش این شد که بگی سه تاست. دوتا مستلزم ستا شد. و فیلزم و که سلاسه، لازم میاد که تو قائل به سه مبدع بشی. خب حالا اینجا میفرماد که فإن ادعیت سلاسه، اگر مدعی شدی که مبدع ستاست و قائل شدی به این که ستاست، همون نکته ای که در دوتا گفتیم، همون نکته در این ستا تکرار میشه. لازمه که ما قلت فلسنین، اون چرا که در دوتا گفتی همونها در ستا هم میاد، یعنی ستا واجب شدن. این ستا واجب میخوان از هم شناخته بشن، ممتاز بشن، فرجه لازمه. همونطور که در دوتا فرجه لازم بود، در ستا هم فرجه لازم داریم. ولی اگر این ستا از هر نظر مثل هم باشن، از نظر ذات، از نظر صفات، از نظر زمان، از نظر مکان، از همه جهات، خب یکی بیشتر نیست. شما با بغل دستیتون اگر از نظر صفات یکی باشید، نظر ذات یکی باشید، از نظر محلی که اشغال کردید یک جا باشید، از نظر زمان در یک لحظه، در یک آن همون باشید، خب همون هستید، دوتا نیستید. پس این ستا بخوان ستا بشن، باز فرجه لازمه. فرجه چند تا لازم داریم تا این ستا ستا بشن؟ دوتا فرجه دیگه میخواییم، یعنی دوتا ما به امتیاز دیگری لازم داریم که به وسیله اون دو ما به امتیاز این ستا از هم دیگه ممتاز بشن. ستامون میشه پنج تا. به این ترتیب ستامون میشه پنج تا. لزمک ما قلت فلسنین حتی تکون بینهم فرجه فیکون و خمسه، میشن پنج تا. و وقت ثم یتناها فی العدد، همینطور این هی جلو میره، هی این عدد هی جلو میره، به جایی میرسه که نهایت نداره. الا ما لا نهایت له فی الکسره، به جایی میرسه که در کسرت بی نهایت میشه. این برهانیست که به عنوان فرجه در اصول کافی اونجا امام صادق علیه السلام ارشاد فرمودن به این برهان. حالا مرحوم آقای مطهری رضوان الله علیه ایشون این برهان رو تقریب کردن و بیان کردن. بیان ایشون عرض میکنم، بیان ایشون این است که میفرمان که اگر ما فرض کنیم دو واجب الوجود هست، لازم است فرجه، یعنی امتیازی میان آنها باشد تا اینکه تکثر پیدا بشه. زیرا تکثر و دوتا بودن فرع بر این است که هر کدام از آنها و لااقل یکی از آنها چیزی داشته باشد که دیگری ندارد. ما گفتیم دوتا، در دوتا گفتیم یه فرجه لازمه، یا هر دو باید فرجه داشته باشن، هم این مابل امتیاز داشته باشه هم اون دیگری مابل امتیاز داشته باشه، یا دست کم حداقل یکیشون مابل امتیاز داشته باشه که بگیم این یکی ذات هست و این فرجه، او ذات خالی مثلا بی فرجه، پس همین باعث امتیاز اینها میشه. پس در دوتا حداقل یه فرجه ما لازم داریم. زیرا تکثر و دوتا بودن فرع بر این است که هر کدام از آنها و لااقل یکی از آنها چیزی داشته باشد که دیگری ندارد. حالا میگن چرا باید این فرجه باشه تا اینکه اینها از هم ممتاز باشند؟ میگه اگه فرجه نباشه اینا عین همن، دوئیتی ندارن، مغایر با هم نیستن. اگر هر چه این یکی دارد آن دیگری هم داشته باشد و بالعکس، فرض تعدد نمی شود. پس باید یه مابل امتیازی باشه، یا در هر دو یا در یه طرف. پس در میان دو ذات واجب امر سومی لازم است که ما به امتیاز آن دو باشد. باید یه امر سومی باشه تا باعث امتیاز این دوتا بشه. آن امر سوم نیز به نوبه خود واجب است. همون ما به امتیاز و فرجه خودش باید واجب باشه، زیرا اگر ممکن باشد باید از ناحیه دیگری رسیده باشد، ممکنه بعد دیگری خلقش کرده باشه اینو در اینجا گذاشته باشه، اون وقت پس لازم می آید هر یک از واجب الوجودها در مرتبه ذات خود از دیگری متمایز نباشند. اگه بنا شد این امکان باشه، خب تأخر داره، این امر امکانی از مرحله ذات معلوله، پس در مرحله ذات بعد اینا از هم امتیاز نداشته باشن و با او یکی باشن، مرتبه بعد کسرت و تعدد پیدا شده باشن. پس آن امر سوم نیز واجب الوجود است. پس وجود دو واجب مستلزم وجود سه واجب است. این تا اینجا. و چون هر سه واجبند و میان هر واجب الوجود با واجب الوجود دیگر فرجه به وجه امتیازی ضرورت دارد، واجب سیوم باید از دو واجب دیگر ممتاز باشد. خب این سه تا واجب میشن، حالا این واجب سیوم بعد از اون دو تای دیگه ممتاز باشه و شناخته بشه، تمایز داشته باشه. در اینجا وقت چه میشه؟ پس باید دو ما به امتیاز دیگر در کار باشد حداقل، برای اینکه اگر بگیم همشون ما به امتیاز باید داشته باشند، این سه تا بعد سه تا ما به امتیاز داشته باشند میشن 6 تا. اما نه، ما دست کم رو میگیریم، میگیم حالا خود این بی امتیاز، اما اون دو تا بعد ما به امتیاز داشته باشند، اون مابل امتیازش بشه، اونم مابل امتیاز داشته باشه. وقتی که اینجور شد، پس بنابراین دو مابل امتیاز دیگه لازم داریم. سه تا خودشون هستن، دو تا مابل امتیاز. پس باید دو مابل امتیاز دیگر در کار باشد تا این واجب را از دو واجب دیگر متمایز کند. پس وجود سه واجب مستلزم 5 واجب می شود. در اینجا تا اینجا روشن. از اینجا به بعد ایشون یه جور محاسبه کردن. این محاسبه شون با محاسبه‌ای که در بعضی از شروع اصول کافی هست، مثل شرح ملا صالح مازندرانی و شرح ملا صدرا مخالفه، اونا در محاسبه شون به یه نتیجه دیگه میرسن، از نظر ارقام ایشون به یه نتیجه دیگری رسید. حالا این دقت کنید ببینید کدوم این محاسبه ها درسته، آیا محاسبه ایشون درسته یا محاسبه ملا صدرا و ملا صالح مازندرانی، مال اونا درسته. میدونم، یعنی جدا میشه که واجبی که شما فرض میکنید، میگه این مابل امتیازش خودش فی نفسه واجبه، یعنی دو تا واجب بغل هم قرار گرفتن، اما بالاخره خود این واجبه دیگه. خب بله بله، میدونم اجزایی که ما براش در نظر میگیریم خودش هر کدوم واجبه برسه، پس بالاخره خودش واجب بر اساسه، اونم واجب بر اساسه، اینم واجب بر اساسه، سه تا واجب بر اساسه ما داریم. چرا امتیازه؟ باعثه؟ درسته؟ درسته، میگیم کناری که از اینها، کناری که از اینها بعد یه امتیازی باشی، اما خود امتیاز خودش واجب به رأسه، پس سه تا واجب میشن دیگه. درسته، جزئی که از اون واجب میشه، یعنی کنار او قرار میگیره، اون میشه مرکب از دو جز که هر جزئیش هم واجبون بر اساسه. اینش فرق میکنه از اینجا، تفاوتی نداره. بنابراین تا اینجا ما میریم از قول به این که دو واجب داریم میرسیم به پنج واجب به این ترتیب. محاسبات بعدی در روایت نیست دیگه، در واقع همون اشاره کرده بود که همینطور ثم یتناهى العدد و الی ما لا نهایت له من الکسره، روایت اینجوری گفته بود. اما حالا محاسبه کردن تا یه ارقامی رو برای اینکه واضح تر بشه محاسبه کرد. حالا مرحوم آقای مطهری اینجوری می فرمان که چون علل فرض این دو واجب که به اون سه واجب اضافه میشه برای امتیاز این سه واجب از هم، نیز باید از سه واجب قبلی ممتاز باشن. این دو واجب که به اون سه تا اضافه شد، بعد خود این دو تا هم از اون سه تا ممتاز باشن. خب وقتی که این دوتا بخوان از اون ستا ممتاز باشن، ما در اینجا چند تا باز فرجه لازم داریم؟ سه تا فرجه دیگه لازم داریم. یعنی اون ستا بخوان از این دوتا شناخته بشن، پس بعد اونا هر کدوم با یه مابل امتیازی باشن. پس سه تا مابل امتیازی دیگه، سه تا فرجه دیگه اضافه میشه در اینجا. چون علل فرض این دو واجب نیز باید از سه واجب قبلی ممتاز باشن، مستلزم این است که لااقل سه ما به الامتیاز دیگر، یعنی سه واجب دیگر در کار باشن، و این خود مستلزم هشت واجب است. حالا اینجا نقطه اختلافیشون با دیگران اینه که اونها میگن اگر که این پنج واجب بخوان از هم شناخته بشن، چهار مابل امتیاز ما احتیاج داریم. ایشون فرمودن سه مابل امتیاز ما احتیاج داریم. این دوتا رو یه جا حساب کردن، ولی که این دوتا هم بالاخره دوتا هستن. این دوتا هم بخوان از هم شناخته بشن، باز یه مابل امتیاز هم اینجا احتیاج داریم. پس ما به چهار مابل امتیاز احتیاج داریم. چهار تا بیاد رو پنج تا میشه نه تا. ایشون گفتن به سه تا احتیاج داریم و سه تا رو پنج تا میشه هشت تا. این نقطه اختلاف شده و ظاهرا حق با اونها باشه، با ملا صالح مازندرانی و با مرحوم ملا صدرا باشه. اونها گفتن نه تا میشه در اینجا، و همین منشأ اختلاف ارقام بعدی شده دیگه. ارقام بعدی خیلی با هم اختلاف پیدا میکنه، و همین ترتیب که جلو بریم مال اونایی که میگن 9 تاست خیلی اضافه تر میشه، تا اینکه ایشون میفرمان 8 تاست. خب حالا 8 واجب، ما رسیدیم به 8 واجب، به قول ایشون به 8 واجب رسیدیم، به قول اونها به 9 واجب مثلا رسیدیم. 8 واجب مستلزم 13 واجب است. اینجا گفتن این 8 تا میخواد، اینجا این 8 تا ما 3 تا بهش اضافه کردیم دیگه، این 3 تا بخواد از اون 5 تا 5 تای اولی شناخته بشه، 5 تا ما به امتیاز ما احتیاج داریم. برای اون پنج تا هر کدومشون باید یه مابل امتیاز داشته باشن تا از این سه تا مشخص بشن. نه ضرب در سه دیگه نمیخواد. یعنی در این سه تایی که ما الان اضافه میکنیم، بگیم مثلا که اضافه کنیم غیر اون پنج تاست، غیر اون پنج تاست، و پس بعد اون 5 تا ما داشته باشیم که هر کدومم با اینا مغایر باشن تا بگیم اینا غیر اون 5 تا هستن. پس 5 تا ما به امتیاز ما لازم داریم، 5 تا ما به امتیاز، به 8 ما به امتیاز، وقتی اضافه میشه میشه 13 واجب. اونایی که میگفتن 9 تا، اونایی که میگفتن 9 تا، اونا چطور؟ اونایی که میگفتن 9 تا، 9 تا بخواد از 9 تا که شدن، این 9 تا از هم ممتاز باشن، یکیش میتونه بدون مابل امتیاز باشه، پس 8 تا مابل امتیاز بعد بهش اضافه بشه. این 8 تا مابل امتیاز که اضافه میشه 17 تا. این به این ترتیب محاسبات فرق میکنه. خب میشه 13 تا. بعد فرمودن 13 واجب مستلزم 21 واجب است. 13 واجب اگر بخواد از هم ممتاز باشن مستلزم 21 واجبه. چرا؟ برای اینکه 5 واجب میباید از 8 واجب قبلی ممتاز باشن، چون گفتیم 5 ما به امتیاز لازم داریم دیگه. این 5 ما به امتیاز باید از اون 8 واجب قبلی ممتاز باشن، پس باید 8 تا ما به امتیاز اضافه کنیم. 8 تا ما به امتیاز به 13 تا که اضافه کنیم میشه 21 واجب. به این ترتیب. بله؟ خب بله. اون که حرف اول بود، در حرف اول گفتیم 5 تا به 8 اضافه میشه میشه 13 واجب. این حرف اول بود. حالا میخوایم بگیم این 13 واجب مستلزم 21 واجب میشه. حالا ببینید، اجازه بدین توضیحش رو عرض میکنم. مستلزم 21 واجب. چرا مثلا 21 واجب میشه؟ برای اینکه شما به 8 واجب 5 واجب اضافه کردی. درسته؟ به 8 واجب. وقت این 5 واجب که به این 8 واجب اضافه شد، حالا این 5 واجب ما باید از 8 واجب قبلی ممتاز باشه. پس حالا میخواد ممتاز بشه از 8 واجب، باید 8 ما به امتیاز اضافه کنی. 8 تا. بله. بله دیگه، یعنی اون 8 تا بعد با اینا مغایر باشه. فرق میکنه این 5 تا با اینا مغایر یا اون 8 تا با اینا مغایر، تفاوتی نداره. وقت اون 5 تا بقیه‌اش که ما به امتیاز ندارن چی؟ از اون 8 تا که به هم معامل امتیاز ندارن چی؟ با هم یکسان میشن. 3 تا که الباقی شه معامل امتیاز ندارن مثل همه. روی این حساب ایشون فرمودن، حالا محاسباتی است که ایشون مراجعه بکنید ببینید که میفهمن 13 واجب مستلزم 21 واجب است. توضیح هم ایشون ندادن، توضیحشو من عرض میکنم. ایشون همین فرمودن 13 واجب مستلزم 21 واجبه، که این استل مستلزم بودنش نسبت به 21 واجب اینه. چون 5 واجب می باید از 8 واجب قبلی ممتاز باشه، پس باید 8 واجب دیگه افزوده بشه. 8 واجب دیگه که افزوده میشه میشه 21 واجب. توجه کردید؟ بعد گفتن که 21 واجب مستلزم 34 واجب است. وقتی که 21 واجب شد، این مستلزم 34 واجبه. چطور مستلزم 34 واجبه؟ واجب ما داریم که باید از بقیه شناخته بشن. این 8 واجب میباید از 13 واجب شناخته بشه. پس 13 تا ما به الامتیاز ما لازم داریم که اضافه بشه. 13 وقتی که اضافه میشه به 21 میشه 34 واجب. تا اینجا ایشون محاسبه کردن و فرمودن به این ترتیب هرچه جلو بریم هی تکثر واجب و تعدد واجب لازم میاد. خب این تا اینجا، به اینجا که رسیدن، اون آقایونم مطابق اون که عرض کردیم که رقم اول رو 9 گرفتن، به ترتیب دیگه همینطور بالا رفتن، گفتن 9 مثلا. اینو اونها نفرمودن، من محاسبه میکنم. نتیجه فرمایششون ها اینجور میشه که 9 به 17 مثلا میرسه و 17 به 33 میرسه، 33 به شما عرض کنم که به 65 میرسه. به همین ترتیب بالا میریم با همین محاسبه. این تغییر روش و اون نقطه اولی است که با هم دیگه اختلاف داشتن، به این ترتیب پیش میره. به هر صورت بله، به همون کیفیت که حساب کردیم دیگه، بعد به همون کیفیت برید بالا. حالا اگر مثلا 34 ما گفتیم، 34 13 تا اضافه کردیم دیگه، این 13 تا باید از بقیه ممتاز باشن. از 34 تا 13 تا کسب کنید چقدر باقی میمونه؟ 21. 21 ما به امتیاز بعد اضافه کنید، وقت جمع کنید 21 ما به امتیاز رو، باشه 55 میشه. به همین ترتیب بالا میره. به هر صورت تا اینجا فرمایش ایشون نسبت به این موضوع این برهان و اما نسبت به وجه استحاله این برهان، ایشون فرمودن به اینکه پس وجود و همینطور الی غیر نهایه، بعد فرمودن پس وجود دو واجب مستلزم بی نهایت واجب هاست. که بی نهایت واجب ما داشته باشیم، خب چه میشه حالا بی نهایت ما واجب داشته باشیم؟ چه اشکالی پیش میاد؟ فرمودن یعنی مستلزم این است که یک واجب از بی نهایت واجب ها ترکیب یافته باشد. یه واجب همینطور احتیاج مابل امتیاز داشته باشه، مابل امتیازش هم باز مابل امتیاز بخواد، مابل امتیازش هم باز مابل امتیاز بخواد، همینطور یه واجب مرکب بشه از بی‌نهایت واجب‌ها. گذشته از آن که ترکیب با وجوب ناسازگار است. اگر بنا بشه که یه چیزی واجب باشه، دیگه نباید مسبوق به عدم باشه و هر مرکبی این مسبوق به عدمه، برای این هیئت ترکیبیه بعد از اجتماع اجزا به وجود میاد. تا اجتماع اجزا نشده ترکیبی محقق نمیشه، وقت وجوب با عدم سازش نداره. گفتیم هیچ نحو عدم راه نداره در وجوب، نه عدم سابق نه عدم لاحق، اونجا عدم اصلا نیست، همش وجود و همش فعلیته. به این ترتیبه. گذشته از آن که ترکیب با وجود ناسازگار است، این نوع خاص ترکب، یعنی ترکب از اجزایی که هر جزء مستلزم جزء دیگر علاوه بر جزء مفروضه اولی باشد محال است. این تقریبی که ایشون در اینجا بیان فرمودن، توجه فرمودید؟ بله. میدونم ترکیب بوده از قدیم الایام، ترکیب بوده، یعنی بالاخره اینا بعد با هم کنار هم قرار گرفته باشن تا این هیئت به وجود بیاد دیگه، تا این شیء مؤلف از این اجزا به وجود بیاد دیگه. پس این کنار هم قرار گرفتن مقدمه بر اون هیئتی است که به وجود اومده. رتبتاً زمانن هر جوری فکرش بکنی اینجوری است، به این ترتیب. مثلا این میتونیم از نظر ثم و فا تعبیر کنیم، بگیم اینا فجتمع مثلا فیوجد، اما نمیتونیم بگیم یوجد فجتمع. پس اجتماع اجزا تقدم داره بر وجود اون امر مؤلف و مرکب. روی این حساب گفتن به این که این محاله و درست نیست، مثلا صحیح نیست. البته حالا این بیان در خود روایت اشاره به وجه بطلان نشده و وجه استحاله نشده در خود روایت. برای فرمودن که این از دو لازم میاد، مثلا سه از سه هم لازم میاد، پنج و همینطور الی ما لا نهایت له. این احتمال هست که نظر روایت به این باشه که این لازمش یه مطلبیه که هیچی قائل نیست، نه شما قائلی نه ما قائلی، که خصم رو ملزم میکنن و جدال با خصمه. این ممکنه که نظر به استحاله برهانی نداشته باشی که ما برش گردونیم به ترکیب، چون در روایت اسمی از ترکیب نیست، این رو مرحوم آقای مطهری برگردونده به ترکیب. تو روایت هیچ اشاره‌ای به ترکیب نیست. در واقع همینه که اگه تو بگی دوتاست میشه سه تا، اگر سه تاست میشه پنج تا، اگر پنج تاست میشه نمیدونم چه رقم و الی ما لا نهایت له همطور ادامه داره. و کیه که قائل باشه که الی ما لا نهایت له ما خدا داریم؟ اینایی که قائل به تعدد الهی هستن همچین قولی بینشون نیست. پس این قول به تعددی همچین لازمی داره که همه قائل به نفیشن، به بطلانشن. این امکان داره که منظور از این برهان این باشه، نه اینکه برش گردونیم به ترکیب. جوای برش گردونیم به ترکیب برهان دیگه ای نمیشه. از این نظر برمیگرده به ترکیب، همون اشکالات ترکیب رو داره که قبلا بحثشو کردیم، توجه فرمودیم. بنابراین این نسبت به اینجا. نکته دیگری که من میخوام عرض بکنم این است که در این روایت موضوع رو جوری فرض کرده که وحدت نوعیه و جنسیه باشه، اما مغایرت مباینت ذاتیه رو فرض نکرده. یعنی این برهان برای اون فردی خوبه که مبدع رو بگه که هر دوشون واجب الوجودن، شرکت دارن در نوعیت یا شرکت دارن در جنسیت. اما اگر کسی بیاد بگه که نخیر ما دوتا واجب فرض میکنیم، اینا به تمام معنا با هم مخالفن، مثل کم و کیف. مثلا کم یه مقوله است، کیف هم یه مقوله است، و همون اختلاف مقوله و جوهری کفایت میکنه برای تمیز، برای اینکه این کمه اون کیفه، این یک سنخه اون سنخ دیگری است. دیگه احتیاج به مابل امتیاز نداریم، احتیاج به فرجه نداریم. پس معلوم میشه که این مورد استدلال و مورد این روایت اونجاییست که طرف مقابل دوتا واجب رو از یک نوع میدونه یا از یک جنس میدونه. وقت اینجا احتیاج به مقابل امتیاز داریم، احتیاج به فرجه داریم. موضوع این برهان ماره اینجاست. اما در جایی که دو واجب کسی قائل بشه و به تمام معنای اینا با هم متباین باشن، از این برهان نمیشه اونجا استفاده کرد. اونو باید از راه براهین دیگه، همون صرفیت و اون براهینی که داشتیم، از اون راه ما بریم جلو. توجه کردین که او را از اون راه ما جواب بدیم. بنابراین این هم نسبت به برهان فرجی. خب چی فرمودید؟ کتاب استاد مطهر همین روش رئالیسم اصول فلسفه در اونجا، من حالا صفحه‌شو یادداشت نکردم، روشنه. اونجا که مراجعه بفرمایید قسمتی که 5 دلیلشون برای اثبات وحدانیت و توحید میارن در اونجا روشنه. خب حالا ما از توحید ذاتی به حمد الله فارغ شدیم، بعد شروع میکنیم به اقسام توحید دیگر، چون گفتیم ما 7 قسم توحید داریم، توحید ذاتی اولیش بود. ولی حالا ما این جهت میخوایم عرض کنیم، در توحید مثلا افعالی وقتی که میرسن اصحاب و علما، اونجا شروع میکنن به استدلال جدید، مثلا استدلال جدیدی به اونجا میارن و تمسک میکنن به همون برهان تمانو، چون برهان تمانو گفتیم 2 پهلوه، 2 حیث داره. به یه حیثی اثبات توحید افعالی میکنه، به یه حیثی اثبات توحید ذاتی میکنه. یادتون باشه قبلا این رو عرض کرد، مثلا تمسک میکنن به این براهین تمسک میکنن، یا اینکه به برهان اتصال تدبیر و اتصال نظام مثلا تمسک میکنن، که اونو بعدن حالا اشاره میکنیم. قبل از اینکه ما اشاره کنیم به بعضی از این براهین، میخواییم یه راه ساده تر رو پیش بریم و اون راه ساده تر اینه. ما میخواییم عرض کنیم اگر توحید ذاتی ثابت شد، این دیگه لازمش بقیه توحید بقیه اقسامه، لازمش توحید افعالیه و سایر توحیدها همه جز لوازم میشن. حالا به چه بیان؟ مثلا میگیم وقتی که ما فهمیدیم یه واجب داریم در عالم و بقیه هرچه هست همه ممکنات هست و همه معلول این واجب هستن، این میشه نتیجهش دیگه. اگر گفتید به این که غیر از یک مبدأ چیز دیگری نیست، پس یک واجبه، بقیه چی هست؟ بقیه همه ممکنات هست و همه معلول این یک واجب هست، یه غیر از این که نمیشه. خب وقتی که بقیه همه معلول این یک واجب شدن، بقیه همه در طول قرار میگیرن، دیگه در عرض نیستن، معلول در عرض علت نیست، علت مقدم بر معلوله و علت معلول متأخر از علته و در طول علت قرار گرفته. چیزی که در طول علت قرار بگیره هیچ نحوه مزاده و تضاد در اونجا قابل فرض نیست. مثلا سایه شما به جنگ شما میشه بیا؟ سایه شما با شما بجنگه. سایه شما این سایه شماست، در طول وجود شماست. یا شما صورتهای ذهنی که در ذهنتون مثلا تصویر میکنید، اون صورتهای ذهنی میتونن به جنگ شما بیان و شما را از بین ببرن؟ اینجور نیست، همه معلول شما هستن، در کف قدرت شما هستن، از خودشون وجودی ندارن، وجودشون به دست شماست. پس در نظام عالم مزادهی نمیشه فرض کرد با مبدأ متعال، چون همه معلولن، همه در طولن، همه وجودشون از حقه، همه رشحه وجود او هستند، سایه وجود او هستند. پس بنابراین مزادی نمیشه فرض کرد در عالم برای او. لازمه توحید ذاتی اینه که مزادی در کار نیست. خب وقتی که معلوم شد که یک واجب ما داریم، این یک واجب علته، بنابراین ربوبیت هم مال اونه، برای اینکه تمام این موجودات همه معلولن، از خودشون چیزی ندارن. پس هر فعل و انفعالی که در عالم صورت میگیره، این فعل و انفعال همه از اوست و تمام تأثیرات از اوست. لا مؤثر فی الوجود الا الله، جز خدا مؤثر دیگه در عالم نیست. هر مؤثری در عالم ببینید، مؤثر معلولی، مؤثر معلولی، نه خودش وجودش از خودشه و نه صفاتش از خودشه و نه قدرتش از خودشه، همش از خداست، همش از مبدأ، مبدأ او رو مؤثر قرار داده. اگر خورشید میتابد و اگر خورشید حرارت میده، این تابش و حرارتش از خودش نیست، خلقه، خدا خلقش کرده این خورشید رو این چنین و به ید خداست، تا او بخواد این هست. و ما سابقه اگر یاد باشه عرض کردیم که معلول حدوثاً و بقاءاً احتیاج به علت داره، هم در پیدایش احتیاج به علت داره، هم در بقایش احتیاج به علت داره. پس خورشید هر لحظه وجودش رو از خدا میگیره و هر لحظه به خواست خدا تأثیر داره، نور میده، حرارت میده و امثال میده، بقیه چیزا هم همینطوره. پس در عالم اگر کاری صورت میگیره، همه به خدا میرسه. پس ربوبیت رب العالمین مخصوص ذات اوست، فعل افعال مخصوص ذات اوست. وقتی که توحید ذاتی قائل شدیم، توحید افعالی هم دنبالشه، همه اینا از اوست و چیز دیگری در عالم نیست تا اینکه بتونه در مقابل خدا عرض و اندام کنه یا استقلالا اثر داشته باشه، بخواد استقلالا اثر بکنه. بنابراین روی این حساب میفهمیم از این جهت از لازمه توحید ذاتی، لازمش توحید افعالی حقه، و این که لا مؤثر فی الوجود الا الله و انحصار ربوبیت در ذات باری تعالی که فقط او رب العالمینه، او عالم رو اداره میکنه و این فعل و انفعالات عالم همه منتهی به او میشه. حالا این تعامل بفرمایید انشاءالله تا بعدن. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.